مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عنوان گفتگوی ما عنوان جالبی، تطور جایگاه روحانیت در عصر پس از انقلاب. کلن گفتگو درباره روحانیت گفتگو درباره نخبگی است. ما اگر تاریخ نخبگی رو در ایران اسلامی در 15 قرن اخیر بخوایم رصد بکنیم، آنتن توی جمع روحانیت، نخبگی هایی که باعث برآوردن تمدن طلایی مورد اعتراف ویلدورانت و اثرگذاری چندین صده رو جهان بشری شد، این نخبگی مهد کاملا دینی و مهد حوزوی داشت. فلذا برخلاف انگاره با صد افسوس جا افتاده که شاید مثلا محصول 200 سال استعمار زدگی ماست، تاریخ روحانیت تاریخ نخبگیست. روایت روحانیت در ایران روایت نخبگیست و حتی تا دوران متأخر هم معاصر هم روایت روحانیت روایت نخبگیست. من به دانشگاهی ها میگفتم ببین ما میخوابیم یه دفعه یه انقلاب میکنیم تا 50-100 سال بیچارتون میکنیم، بعد دو مرتبه شما فوقش مثلا یه دوتا دندون مثلا بتونید ارتودنسی کنید و نمیدونم دوتا پل بسازید و در همین حدید، شما بیش از این نیست. ولی ما انقلاب میکنیم، زندگیتون رو شخ میزنیم و مقدور هیچ کسی هم نیست شخ زدن، چون شما همه تیول غربید. اونجا اگر اتفاق بیفته امکان داره شما بتونید تو کشور ما اتفاقی رقم بزنید. اونجا خودش الان ستربن و نازا شده، اصلا قدرت خلق دانایی نداره. خیلی حضرت ها میگه 150 سال اون نو دیگه نازا شدن، میگه 150 سال وای حداقل 100 سال وای شدن دیگه تولید نداره. کسایی که دقت دارن اینو میفهمن، خب یعنی کسایی که با دقت غرب مطالعه کردن اینو روایت میکنن، میگن هیچ حرف جدید دیگه نداره، فقط یه سری مفاهیم رو هی دارن فناوریش میکنن و اینا، بسته فناوری بسته صنعت فلان اینا، اینطوریه زندن اینا. شما اگر بدونید کجا بزنید آبگاهشون کجاست میخوابن تا میشن. خلاصه یکی از محافظین میگفتش که ما موقعی که رفتیم لیبی، میگو محمد قذافی یه کاری کرد از حال ناراحت شد زمان ریاست جمهوری. بعد گفتش که آقای قذافی شما یادتون هستش که موقع جشن چیچیه مصر تو میدان تحریر صحبت کردی شما زمان جمال عبدالناصر؟ گفت بله بله. گفت شما مطلع هستید؟ گفت بیش از اطلاع، من سخنانی شما رو کامل گوش کردم و عمدش رو حفظم. و خیلی ذوق کرد، گفت جالب. بعد گفت یادتون هست یه جمله‌ای گفتید توی اون سخنرانی، گفتید مصر مادر جهان عربه؟ گفت بله بله بله، من همین جمله رو گفتم، خودم یادمه. گفت مواظب باشید آقای قذافی، مادرتون آمریکایی شده. بعد میگفت قذافی خور شد، فهمید، خیلی ناراحت شد، میگفت یه چند تا لودگی کرد، آقا دیگه ناراحت شد، دیگه لبخند نزد و شروع کرد یه برخورد اینطوری با قذافی. گفت مواظب باشید مادرتون توی این نهضت یا انقلاب زن زندگی آزادی. من گاهی میگفتم به جوانا، میگفتم که شما به کجا وصلید؟ اگه به اون طرف وصلید که اونا غرق در بیچارگی هن، اونا خودشون دیگه روشون نمیشه اسم زن رو بیارن. با بلاهایی که سر زن آوردن. شما اگه سورستون اونجاست که از همین الان انقلابتون رو به دیواره، اگه سورس دیگه ای دارید امید نشاط بهتون هست، ولی نشاط این هست از همین الان شما تو بنبستید، تو رمل آب ریختید، داره میره تو. لذا این نکته خیلی مهمیه که سخنی نیست، سخنی نیست. جهان جدید رو، عصر جدید رو هم به قول حضرت آقا امام را انداخونم بازی آخونده و همینطور هم ادامه داره. یعنی هر چی از جنس حیات هدفداری است و بهره‌وری است تو اردوگاه ماست، تو اردوگاه کس دیگه نیست تو این کشور. لذا صحبت از روحانیت صحبت از نخبگی واقعی است و اینو جدا عرض میگم، حالا چون تو جمع دانشگاهی هم میگم، بارها اسکن کردن دیدم هیچ ملاتی که به درد تمدن سازی بخوره نیست تو فضای دانشگاهی، هیچ. و اینجاست، همینجاست. فلذا صحبت از نخبگی دورانساز، یعنی صحبت از روحانیت صحبت از نخبگی دورانسازه. تاریخ نخبگی رو دنبال بکنید توی ایران، تاریخ روحانیت تا زمانی که از کله ما پرید این قضیه، و الا تو زندگیمون هم هنوز همینه. تو زندگیمون هم هنوز نخبگی به روحانیت تعلق داره. فلذا میخوام بگم بحث خیلی مهمی رو انتخاب کردی، تطور جایگاه روحانیت در عصر پسا انقلاب. انقلاب هم که یعنی دیگه هیچی دیگه، یعنی همه چیز از شود. خب در دوران پیش از انقلاب جایگاه روحانیت واقعا مرجعیت بود. مرجعیت یک پست نبود، بلکه یک رویکرد بود، رویکرد مسئولیتی. حالا یه خورده توضیح میده. مرجعیت که ما شنیدیم، فکر نکنیم یه پستیه مثلا، یا یه نفر داره زعیمه مثلا علل اطلاق، یا اینکه یه چند نفری مرجع. نه نه، مرجعیت یه رویکرد مسئولیتی است. تقریبا با ادبیات فلسفی اگر آشنا باشید، فصل اخیر روحانیت، فصل اخیر روحانیت. این مهمه که امکان معرفی شما به عنوان این کانون وجود داشته باشه، کانونی که به اون مراجعه میکنه. یعنی شما جایگاهی داشته باشید، دارایی داشته باشید که ممکن باشه شما رو معرفی کنیم به عنوان مرجع. این خیلی چیز مهمیه، میخوام اول اهمیتشو بگم. این مهمه که شما عملاً به عنوان کانون رفع حاجت شناخته بشید و در چرخه حیات وارد بشید. این خیلی چیز مهمیه، اینو باید مهم بشماریم. حالا ابعادش هم میگم، ابعاد مرجعیت رو میگم. شرطش چیه؟ شرطش برآوردن یک نیاز به صورت فنی نیست. اگر یه نیاز رو به صورت فنی برآورده کنید میشید مرجع. البته مرجعیت که ما میگیم آمیخته به فقاهت و اینجور چیز میزاست، ولی مرجعیت یه عنوان اجتماعی است. امکان داره مثلا یه کسی سوهان پزی بکنه، مثلا مرجعیت پیدا کنه، با یه رفع حاجت به صورت فنی مرجع بشه. خب ما مرجع بودیم، محل مراجعه بودیم. برای اینکه شما مرجع بشید باید یک فرهنگ پشتیبان از شما پشتیبانی کنه، یه فرهنگ باید از شما پشتیبانی کنه، تو ذهنهای مردم بنویسه شما احتیاج دارید، یا نیاز سازی بکنه، یا نیاز رو معرفی بکنه، نیاز رو در واقع نسب العین قرار بده، اون نیاز رو دارید، بعد آدرس بده. و یه نهاد اجتماعی برآورنده حاجت هم باید شکل بگیره. شبیه مثلا فرض بفرمایید چی بگیم، مثلا شبیه بیمارستان، شبیه داروخونه. مثلا توی نظام پزشکی یه نهاد درست شده خیلی مفصل و خب مرجعیت دارن برای درمان و محل‌های رجوعی هم تعریف شده. شما برای این میرید اینجا مراجعه میکنید، برای اون میرید اونجا مراجعه میکنید، برای این یکی میرید اینجا مراجعه میکنید، برای این که برید بستری بشید میرید بیمارستان و و و و و خب کاملا میبینید که یه نهادسازی شده و یعنی این بست چیز مثل اینمونه که آغوشش رو یه مادر باز کنه بچه ها رو بغل کنه. شما باید یه نهاد اجتماعی برآورنده حاجت هم فراهم بکنید تا بتونید مرجع بشید. خب این کارا رو کردیم ما قبل انقلاب، این کارو میکردیم، این کارو کرده بود. و فرهنگ پشتیبان مورد نیاز ما یه اسلام حداقلی بود. اسلام حداقلی کافی بود برای اینکه خمس و زکات برسه، مردم هم بیان از ما اسلام بپرسن و کارهایی که حالا عرض میکنم، اسلام حداقلی کافی بود برای این. دایره اهتمام ما موقعی که مرجع بودیم چی بود؟ دایره اهتمام ما مسائل شرعی بود در اندازه مرجع تقلید که باید استنباط میکرد، در میآورد. مسائل بروز رو هم به خصوص اینا مهم بود، مسائل بروز رو در میآورد، میگفت حکم الله چیه و در اندازه احکام گویی، احکام گو مرجعه، محل رجوع بهش مراجعه میکنن، درسته؟ اینا بست مرجعیت، تنوع گونه های مرجعیت. یه رگش پس چی شد؟ مسائل شرعی. یه رگه دیگه که ما داشتیم مرجعیت قبل از انقلاب رو دارم میگم، یکی دیگه امور عقیدتی بود، تعلیم دین. ما تو تعلیم دین مرجع بودیم به صورت آموزشی و به صورت تبلیغی. چیزایی که به لحاظ آموزشی در اختیارمون بود، در حاشیه آموزش پرورش یه چند واحدی داشتیم آموزش دین میدادیم، تو مساجد، توی کانونهای فکری که گاهی متعهدینی متدینینی درست کرده بودن، یه فضاهایی درست شده بود اونجا تعلیم دین میدادیم و به صورت این آموزشیش بود. و به صورت تبلیغی هم تو محافل حسینی هر چقدر که اینا رونق داشت ما امکان تبلیغ دین داشتیم. حالا خورد ریزاشو نمیخوام بحث کنم دیگه، اون فضای یعنی ساخت اصلی بحث مهمه. یکی دیگه چیزایی که ما یعنی دایره اهتمام ما به عنوان مرجع بودیم، یعنی ببین یه فرقی داره مشاوره با مددکاری. مشاوره میان بهش مراجعه میکنن، مشورت میگیرن، مددکار میره مشکل حل میکنه، دقت میکنه. و اصل هم هست تو مشاوره، اصله شما تا مراجعه نکردن مشورت نمیدی، چون میدونید ادبیات مشاوره به هم میخوره، آهنگ مشاوره به هم، باید ازت بخوان که مشورت کنی. و اینا میره توی حساب دیگه، مثلا میره تو حساب تربیت، دنبال میکنی طرف رو، نمیدونم یه لگد بهش میزنی یا مثلا نگه میداری نازش میکنی، اینا کار تربیتیه یا مددکاری اجتماعیه. مشاوره باید وایسی بیان مشورت بخواد، اصولی داره مشاوره. خب مرجعیت هم یعنی وای میسی مراجعه میکنن بهت، ما این بودیم. خب تو مسائل شرعی، تو امور عقیدتی، توی امور معنوی، مجالس وعظ، محافل تربیتی. محافل تربیتی هم که نگاه کنید اینطوریه، یه نفر مثل خورشید داره میدرخشه، میان بهش مراجعه میکنن، ازش نور میگیرن، برنامه میگیرن، مراجعه میکنن بهش. این مثل آتش نمیفته توی نیستان، میان بهش مراجعه میکنن. مجالس بعضم که معلومه. و همینطور مسائل معیشتی، ما تو مسائل معیشتی هم چیز میکردیم، ورود میکردیم و مرجعیتی داشتیم. مردم میامدن طرح حوائج میکردن، ما مثلا یه رتبش این بود که ریش گرو میذاشتیم مسئله حل میشد. یه خورده جلوتر از این که میامدیم جلو، ورود جدی میکردیم تو میدان رفع مشکلات. این هم با دو تا الگو اجرا میشد. الگو ضعیفش این بود که الگو صدقه‌ای بود، آقا مثلا کاسه میگردوندیم، آقا یا گل ریزون مثلا، این مدل صدقه ایش بود. یه مدل قوی تری بود که افراد نادری توی این مدل بودن، حضرت آقا اسمش رو داشته الگوی انفاقی، خودشون هم الگوی انفاقی رو تو مسجدش پیاده میکرد قبل از انقلاب. خب از شود تعبیر ایشون اینه که یه شکاف رو باید ترمیم کنید، یه مشکل رو باید حل کنید. اگر یه کسی نیازمنده یه بررسی بکنید، اگه واقعا کوره رزق تو زندگیش خاموشه، برو کوره رو روشن کن. انقدر بهش خودشون هم میگن این کارو میکرد تو مسجدشون، میگن این کارو میکرد. میگفت اگر کسی بلند شه بین دو نماز عرض حاجت بکنه، من از این در مسجد میرم بیرون، دیگه هم بر نمیگردم. همه میترسیدن، چون خیلی دوستش داشتن، همه میترسیدن. تا یکی بلند یا تا یکی بلند میشد، ما من این بالا اینا میریختن سرش، خاموشش میکردن، میگفتن خفه بابا این میز قهر میکنه میره. گفته بود که اینطوری نداریم، هر کی چیز شد باید مراجعه کنه به هیئت امنا، هیئت امنا بزرگواری کنن، وقت بذارن و اونقدر بهش پول بدید تا بتونه چیز کنه، به چی میگن، به کسب مثلا کاسب بشه، به درآمد برسه، خلاص. این میگفت انفاق اینه، اون یکی صدقه است، در اندازه صدقه نمونید، برید در اندازه انفاق. خب این دیگه فوقش این بود دیگه، الگوی قویه مثلا مشکلات معیشتی رو. بازم مرجعیته، اینجا باز دو مرتبه مرجعیت. یا مواجهات کلامی، مناظره های جسته گریخت، حمله میکردن، حمله میکردیم. یا مثلا با اهل سنت و بهائیان و فلان و اینها مثلا ما مبارزه میکردیم. یا مثلا فوقش دیگه خیلی شیک بودیم، تقریب بین مذاهب و اینا مثلا اینطوری بود. خوب که نگاه کنید میبینید اون فصل اخیر مرجعیت رو همشون محفوظه، به معنای این که تو طرح افکن نیستی، میدان ساز تو نیستی، حوائجی میزنه بالا، تو اینطوری میکنی، میگی الیه، بیت سمت من. خب مرجعیت، به رسمیت میشناسن تو رو، میان به سمتت، حاجت روا میشه، باز میان، قشنگ مرجع میشه، یه مرجعیت پر رونق یا بیرونق. این میشه حوزه سنتی که بعضی الان دنبال اینن، ما مثلا دو مرتبه به حوزه سنتی برگرد. خب این قبل از انقلاب بود، ما احتیاج به حادثه داشتیم تا از این مد خارج بشیم، و الا ما اینو یه خود چاخترش میکنیم، همین مرجعیت هی چاق میشد. و مرجعیت واقعا شأن اجتماعی بود، تصدی شؤون اجتماعی بود، عالم بازی نبود، مرجع عالم خالی نبود، مرجع بیچاره بود، طفلی، کلی دردسر و اینا، و بعد کلن روحانیت مرجع بود. حالا به حسب همین تنوعی که عرض کردم، و یکی احکام فقط بلده در این حد مرجعه. خب حالا مگه چی میخوام بگم که اینجوری دارم تقریر میکنم؟ ببینید یه چیزی میخوام بگم، و اون هم این که بعد از انقلاب داستانی درست شد. بعد از انقلاب این داستان رو باید ببینیم، بعد ببینیم انعکاسش توی زندگی متولیان امور دین یعنی روحانیت چی شده، چی شد، و حتی درباره این صحبت کنیم چی باید بشه، درباره اینم صحبت کنیم. اولین نکته که باید گفت اینه که افق دینداری کاملا جابجا شد بعد از انقلاب. ما از افق دین حد اقلی کشیدیم به افق دین حد اکثری. اینم لفاظی هم نیست، کلی داستان درست میشه. نسبت به حیات اجتماعی در خودمون احساس تعهد کردیم و اعلام تعهد کردیم. متدینین رو میگم، شرق و غرب رو نفی کردیم، غرب زدگی رو هم نفی کردیم، درسته؟ نفی شرق و غرب اصلا معنای ساده ای نداره اصلا. حالا من از اینا میگذرم، اینا کدای مهمی داره تو فرمایشات امام و آقا و مصلحین اجتماعی مثل بهشتی و نمیدونم مطهری علی الله مقام. از شبت نفی استکبار، این جزء دینداری شد. اینی که حضرت آقا فرمودن ما ملتی هستیم که جرأت داریم بگیم مرگ بر آمریکا، ما به عنوان متدین میگفتیم مرگ بر آمریکا، معلوم نبود قرتیامون هم بگن مرگ بر آمریکا، هر کی متدین بود میگفت مرگ بر آمریکا. یا یه چیز هم امام یاد داد، آمریکا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اونم اضافه میکردیم بهش. خب نفی استکبار، حضرت آقا تازه یه چیز گذاشت روش، اونم این که گفت موقف شما میدین چیه؟ موقف شما اینه در به اصطلاح عرصه بین المللی، موقف شما موقف چالش با نظام سلطه است. نظام سلطه بیچاره کرده بشر رو، حالا ایشون توضیح میده من توضیح نمیده، بیچاره کرده بشر، اصلا چقدر تعویق واسه بشر پدید آورده، اصلا استعداد معنوی بشریت رو زده نابود کرده، امکان تربیت بسیاری از انسانها رو کاملا مخدوش کرده و و و خیلی توضیحات تلخی داره. خب میگه با این نظام سلطه باید چالش کرد، باید در افتاد، باید نابود کرد نظام سلطه رو. بعد ایشون میگه که شما فکر میکنید چجوری میتونید با نظام سلطه در بیافتید؟ یک نفر میتونه؟ نه. یک تیم و یک گروه میتونن؟ نه. یک کشور میتونه؟ نه. ایشون میگه یک جریان بین المللی خسته نشو باید شکل بگیره که بشه چیز که این. حالا یه نکته ای داره تو مکتب امام، یه نکته ای داره که ایشون این رو میگه، یه جریان بین المللی فراگیر خسته نشو باید شکل بگیره. بعد میگه این میدین چی شکل میگیره؟ این کار یک ملت نیست، کاره شما. باید شما اگر واقعا بیدار شدی، یغزه به دست داده بیدار شدی، شما باید دائما با نظام سلطه چالش بکنی، دائما باید چالش بکنی تا این چیزه شکل بگیره. این اون جریان بین المللی شکل بگیره. بعد میگه داره شکل میگیره، حضرت ها میگه داره شکل میگیره. خب نفی استکبار در اندازه های این که تو اخی تو بدی هم نه، نفی استکبار واقعا اگه فرمون دست امام و دست امام که میگه ما ایران رو پادگان میکنیم، هر کسی بخواد با آمریکا مبارزه کنه، با نظام سلطه بخواد مبارزه بکنه، ما میایم اینجا بهش یاد میدیم، میگیم حرفت فکرت درسته، ارزش های درست ایناست و نحوه مبارزه رو بهشون یاد میدیم. امام گفت کل ایران رو پادگان میکنیم. آره نذاشتن دیگه ویلا این کار ماست. نفی استکبار. خب دینداری این شد بعد انقلاب. یا مثلا احیای باور به خود، باور به خود، روح خلاقیت و نفی ایستایی. ما به نام خدا این همه باور به خود ایجاد کردیم و الا همین تحقیر تحقیری که جناب استاد میرباقر میفرمان غرب. ببینید اصلا استکبار، استکبار مجبور من و تو رو تحقیر بکنه چون داره دروغ میگه، میگه من از تو برترم. خب این تو تکفین اینجوری نی. خب میگیم خب شاخات رو نشون بده، میگه که گم شبا باره میدونم شاخ نداره نشون بده. خب درسته، میگه من از تو برترم، برتر نیست. خب بعد برای این که این برتری تأمین بشه باید فسخف و قومهو فتحو، باید ما رو تحقیر بکنه تا بشه برتر. میفهمه اینو، میفهمه همینطوری وایسته، شیطان اگه درش حلول کرده باشه میفهمه و الا به تجربه میفهمه، به تجربه میفهمه. باید من تحقیر کنم، باید شما بیا خودباوری رو توی یک ملتی بدم. خب اینا دیگه میشن مصیبت دیگه واسه نظام سلطه. مایه میگه میخورم بهتون، هیچ غلطی نمیتونی بکنی. ای بابا، برژینسکی میگفتش که این واژه شیطان بزرگ انقدر هزینه برای آمریکا درست کرده که به اصطلاح خدا بگیر. یعنی میشنن محاسبه میکنن همین چیزا رو. اونقدر هزینه درست کرده این واژه و اونقدر ما تلاش کردیم این واژه شیطان بزرگ حذف بشه از زبانها که حساب نداره. خب احیای باور به خود، این توفیق دینداری، دینداری اینطوری شد، من دیگه خودم باور دارم، من کرمت علیه نفسو فلا لم یهن ها بالمعصیه. درسته؟ یا مثلا شما دیگه مثلا دستت بهش نمیرسه. خب دغدغه مظلومان، این جزء دینداری شد. ما قبلش سرمون بلاک خودمون بود، من خودم یادم دیگه قبل انقلاب هم دیدیم دیگه، من یادم همه دنبال یه لقمه نون بودن و دیگه شیگولاش مثلا صبح تا شب کار میکردن، شب میرفتن مثلا بار، نمیدونم میرفتن کاباره، میرفتن یه جایی مثلا یه آی کافی میگفتش که جوان صبح تا شب کار میکنی، به 2 تومن پول میدن، بعد میری مثلا 5 تومن، 5000 میدی چیز، 5000 میدی مثلا یه شراب میگیری میخوری و اینها. آخه عقل داری تو، دین داری تو. بعد میگفت یه کسی توی جلسه گفتش آجه بابا شما گرون حساب کردن، دو ریال بیشتری. بعد جیگولاش اینطوری بودن، بقیه ما قشنگ یادمونه. خونه خود ما 120 متر بیشتر نبود، 5 تا اتاق بیشتر نداشت. 4 تا خانواده زندگی میان، 4 تا خانواده ای که مثلا یه خانوادهش من یادم 9 تا بچه داشتن، یه اتاق بیشتر نبود. مسخره بازی در آوردن الان نمیدونم فرق نمیدونم چیه، ما داریم میمیریم، مردم دارن میمیرن، چی داریم میمیریم. حالا جالبه همین کسایی هم که میگن فقط کافیه، بعضی ها از سنشون از من بیشتر باز این حرفا رو میزنن. خب من چون میدونم دیگه فقط کافیه اینو پلیو بزنم دیگه، این خاطرات زنده کنم براش. که مرد حسابی با تو که دیگه یادمه دیگه، چی داشتی؟ یخچالت کلا یه چیز چیه، یونولیت بود مثلا، یخ میرفت از اینمون گدایی میکردی میداشتی اونجا. بعد مثلا یخچالت کلا این بود، چی داشتی تو؟ خب حالا به هر حال ببینید، دغدغه مظلومان چیچ ول کن بود، دغدغه مظلومان چی چیه اصلا، فوقش به فامیل خودش فکر میکرد. مظلومان جهان چیه؟ حالا بماند من هی خاطره بگم خیلی زیاد میشه. دغدغه مظلومان، تعریف بزرگی از مسئولیت. خب چرا طرف میبینی پدر احساس مسئولیت میکنه، چیز خیلی محدودی به عنوان مسئولیت تو ذهنشه. دغدغه بزرگی به عنوان مسئولیت شما مطرح کنی، یا مثلا نفی وابستگی، این غیر از نفی نظام سلطه است، نفی وابستگی. یا مثلا سلحشوری، غیرت، حماسه، هزینه دادن برای هدف، این شد جزء دینداری. ببخشید من. یا مثلا حیات سیاسی ملی تو افق قانون اساسی که به خودمون، یعنی افق حاکمیت، وارد شدن تو افق حاکمیت. ما زیستمون حاکمی حکومی شد دیگه، زیست متدین حکوم. متدین میگه یه حکومتی ما هم دیگه داره میکشه ما رو، خرکش داره میبره دیگه، ولی ما دیگه احساس کردیم با دین دیگه داره حکومت میکنه، دینداری اومد تو افق حکومت. یا مثلا فهم فعال از انتظار و معنی، خیلی لیست زیاده، خیلی لیست زیاده و اینا رو من اصلا هیچ کدوم توش وارد نمیشم. یا وحدت هدفدار شیعه و سنی، قبلش هم مطرح میشد وحدت به عنوان یه ارزش، ولی بعدش اومد تو افق استراتژیک. ارزش که بود، ولی خب اومد تو افق استراتژیک وحدت هدفدار شیعه و سنی. آخه کاری میخوایم انجام بدیم، ویرایشی میخوایم بزنیم، شخ میخوایم بزنیم، باید با هم باشیم، از این حرفا. قبلش ما هم دیگه نخوریم، هم دیگه گاز نگیریم، ارزشی مثلا با چوچو گاز نگیریم، بلنش بیا بریم با هم دیگه کار داریم. اینطوری شد بعده. خب این افق دینداری بود. خب حالا متولی امور دین چیکار است؟ ما نمیتونستیم دیگه روحانیت قبلی باشیم. مقدور نبود، یعنی هر کسی به اصطلاح میخواستش به اصطلاح چیز بکنه در کسوت دین و متولی امور دینی ظاهر بشه، دیگه دینداری این بود. مثل اینمونه که دوچرخه رو شما بدی مثلا یه ماشین گرون قیمت چی بگیری، دیگه اینجوری دیگه نی، دیگه دنده و فرمون و فلان و اینا دیگه عوض شد ماجرا. حالا ما روحانیت کاملا درست و به اصطلاح آگاهانه و عاقلانه اومد تو افق کارگزاری و از ظرفیت حاکمیت سعی کرد استفاده کنه، منظر حاکمیتی اصلا پیدا کرد. درسته، بعد انقلاب اینه دیگه، اگه دینداری اونه بلدیک بلد چغندر، درسته؟ اگه دینداری اونه، خب دیگه بالاخره حاکمیت میخواد دیگه، حاکمیت میخواد دیگه. خب متولی امور دینی هم میاد بالاخره توی این افق. ورود در حوزه دولت و حاکمیت، نماینده ولی فقیه، نمایندگان نمیدونم حوزه، هی از این بساطا دیگه. و حالا عرض من اینه که اگر خوب دقت بکنیم تمام شؤون روحانیت میتونیم ببینیم که یه رنگ اینطوری پیدا کرد. شاید بعضی ها کماکان تو افق مرجعیت باقی موندن. خب این عقب ماندگیست. اونایی که از این افق جلوتر اومدن، اونا آدم های بروزی بودن، روحانیت بروزی بودن. تقریبا هم فکر کنم دغدغه دوستان اصلا همینه دیگه، عقب ماندگی و بروز بودگی. اینا بروز بودن، اینا فهمیدن داستان چیه. بابا دیگه این دینداری رو دیگه از اونجوری نمیشه انصافا. این میخواد با آمریکا فحش بده، این میخواد نمیدونم چیکار کنه، نمیشه با اون مدل قبلی دیگه صرفا مرجع باشیم، باید جلوتر بیاییم. خب دایره اهتمام، هر سه تا قوه دغدغه چیز بود، روحانیت بود، امور متنوع حاکمیتی، همه چیز رنگ و بوی جدی حاکمیتی پیدا کرد تو دم دستگاه اینها. و البته با سوس شدن رنگ و بوی حاکمیتی ما دچار آشفتگی شدیم. الان یه آشفتگی هم داریم تجربه میکنیم، درسته؟ مثل این مونه که شما دو چرخه الان دیگه نداری، سویچ دستت، ماشینت هم نی. سویچ هم اینطوری میکنی که منو چکار. خب اون حال هوایی مثلا آخونده نظام، از اتا میگفت آخونده اگه نظام مقدسه، آخونده نظام جایگاه مقدسیه، نظری از این تقدس بیارنش پایین. گذاشتیم این کارم شده تو ذهنهای خود ما، تو دل خود ما آخونده نظام اومده پایین، گیج داریم میزنیم، واقعا سرگردونیم. خب من تا یه عرضی من دارم. خب من نمیم چند دقیقه وقت دارم؟
نیم ساعت شده.
وقت هست؟
نه
اونطوریش همین. حالا من عزم اینه، یه افق دیگه‌ای که یترقب ما داریم، باید به اونجا برسیم. الان ما باید به اون افق بزنیم. این افق کمه و داره اعلام میکنه، داره پت 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 میکنه. ماشین پرایدتون گیر میکرد توی چیز سربالا یا یه چیز جاده قم تهران، این نفس نفس داره میزنه. الان این الگو داره نفس نفس میزنه. چرا؟ چون یه نسخه بالاتری رو ما باید ببینیم، اخذ کنیم، اعمال کنیم، و الا خودمون هم دچار چگونگی میشیم. اون افق چیه؟ اون افق اسمش ولایت. افق ولایت از افق حاکمیت بالاتره. ولایت جانمایه حاکمیت. ولایت پیشا حاکمیت به لحاظ ارزشی. خب اصلا حاکمیت ولیده ولایت. دقت می‌فرمایید. ما اونقدر رفتیم توی این جسد حاکمیت، اونجاها رفتیم عقلمون رو اونجاها شکل دادیم، توی اون ظواهر ولایت از دستمون در رفت. خب باید این احیا بشه. نسخه برتر آخوند کارگزار، آخوند نظام، آخوند ولیست، ولی ولایت. حالا میخوام توضیح بدم. ببینید ولایت یعنی سوگیری و افق کلان بخشیدن به جامعه. خب چارچوب های ناب انتخاب کن، قرآن، مسیر. حضرت آقا خیلی تلاش کرد سیره تبدیل بشه به منبع فهم. متاسفانه انقلاب شد دیگه، ایشون موفق نشد کارش رو ادامه بده. ایشون مشغول بود سیره رو تبدیل به چیز کنه، منبع آموزش متدینین کنه، سیره اهل بیت. ولی خب ناکامون، یعنی اون طرحشون ناکام موندش. و خب بعدش هم که دیگه همش رتق و فتق امور و فلان اینا دیگه، اون کار اعتباری کنه نتونست ادامه. قرآن تو جایگاه خودش نیست، اینم خیلی تلاش میکرد ایشون. سیره تو جایگاه خودش نیست، ایشون خیلی تلاش کرد، خب متأسفانه نهضتشون ادامه پیدا نکرد. هنوزم ایشون مشغوله قرآن و سیره رو بیاره وسط، هنوزم داره تلاش میکنه. این روزها فکر کنم خیلی با استراب بیشتری داره این کار رو انجام میده، اصرار. مقاصد قاطع داشتن. این یکی از اون چیزاییه که ولی بر عهده‌ش مقاصد قاطع داشتن. پریشانی فعلی معلول این نارساییه، ولایت مقوله ولایت اعمال نمیشه. این پریشانی که میبینید تو جبهه گیج میزنن به راز مقاصد، کجدار و مریضی هایی که تو جبهه الان هست، جبهه انقلاب، عموم متدین این جای خودشو داره، جبهه انقلاب که افراد پیشرفته کشور رو محسوب میشن، اینا آمد معلول این نارساییست. یعنی خدمات ولایت، میگه دولت فقیه پس چی کار است؟ اگر خوب نگاه بکنید معلومه یه لایه‌هایی باید میبود بعد حضرت آقا نیست. ما به همون داریم اشاره میکنیم، واقعا اینطوریه. روحانیت در جایگاه خودش نیست، حضرت آقا دقیقا در جایگاه ولایت هست، خوب و درستم هست، هرچی هم داریم به خاطر همین هم هست، ولی روحانیت در جایگاه ولایت نیست. حالا اینو میخوام توضیح بدم، شاید موفق باشه شاید هم نباشه. معماری به معنی مقاصد قاطع رو دارم توضیح میدم. معماری خواست و مطلوب کار انسان‌های سطحی و مدرک‌گرا و منفعل نیست. طرف اصلاً حواسش نیستش که این مدلی که تو همش دنبال نمره، دنبال مدرکی، دنبال جایگاهی، دنبال شأن اجتماعی هستی، تو دنبال هیچی، هیچ یعنی خودتو، آدرس هیچو بخوان از من، بعد من آدرس تو رو بدم، تو یعنی هیچ. دقت میکنی؟ خب تو حال چجوری میخواییم مقاصد قاطع واسه ملت درست کنی؟ تو مقاصد قاطع واسه خودت هم نمیدونی درست کنی. حالا مقاصد قاطع و خلق اراده، دقت میکنی؟ رهبر کارش اینه، خلق اراده. یه مقایسه کوچولو بکنم. خب کارگزار چیکار بریم؟ کارگزار دیدی دیگه، الان این کارگزار تعریف کنیم، حالا بعد تو عرض میکنم، میدید که همه شون اداری دارن دیگه، الان در میاد کارتو میکشه خیالش راحت میشه، نگاه میکنه خورد یا نخورد، آه خورد الحمدلله، دیگه هیچ مشکلی تو جهان اسلام نیست. میره شبم که برمیگرده، حالا یه کارت یا انگوش میزنه، الحمدلله همه چی به راست، هیچ مشکلی نیست، بقیش هم آقا جمع میکن. مقاصد قاطع و همینطور ارزش‌های روشن بخشیدن به مردم، باور مردم رو به سنت‌های الهی ارتقا دادن. الان شما جلوی طلبه رو همینطور رندوم بگیر، بگو سنت‌های الهی رو چند تاشو بشمار، همون چیزی که دبیرستان خوندیم فقط بلدیم، هیچ حسی هم توش نبود. الان هم اگه یادمون باشه هیچ حسی بر نمی‌انگیزه. سنت‌های الهی، هرچی نوره، هرچی انسانیت، تو همین سنت‌های الهی هیچیش تو ذهنمانی، دقت می‌کنی؟ خب این چه طرز زندگی کردنیه؟ خب این باور به سنت‌های الهی کار یک، حالا عرض می‌کنم، رهبری که حالا بریم می‌گیم، حتی واژه رهبر واژه رهزنیه، رهبر جلوی واژه ولایت پت پت هم نمیتونه بکنه، رهبر هیچی نیست جلو واژه ولایت. متاسفانه ما به خود مقام معظم ولایت هم میگیم رهبر، که خیانت کیه نمیدونم، میدونم البته. خب ارزش‌های روشن یکی دیگر چیزا، ظرفیت‌های اصیل، ظرفیت‌های اصیل رو، بازشناسی ظرفیت‌ها و باور به اونها، این کار رهبره. اصیل که دارم میگم معنا داره دیگه، با یه نگاه قدسی. کلن اینو بگم، انسان بدون فهم قدسی کلن مشغول توهین به خودش، بگو علم روانشناسی مشغول توهین به انسان هستید، علم جامعه شناسی مشغول توهین به انسان هستید، تنها بستنت و کل نفسی، تنها چیزی که میتونه انسان رو توصیف کنه فهم قدسیست. اگر انسان رو فریب بهش دادید، که دادن دیگه، پدر و مادرمون هم فریب دادن، از بهش بیرونشون کردن، فریب میشه داد انسان رو. خب اگر چی گفت؟ و به عزت کلا اقویان نهام، قسم خورده سر ما رو گندم هست، پر از تجربه، پر از دانایی بود، پر از تجربه هم هست، حسابی گول زدن ما رو بلد، لا اقویان نهام اجمعین، یا حتی رب به ما اغویتنی، این دیگه خیلی دیگه عجب. رب به ما اغویتنی لعقویان نهام اجمعین، چقدر دیگه چی نداره از خدا ما شاکی. رب به ما اغویتنی لعقویان نهام اجمعین، یا علی معتقده یه توپ و شوت کردن سمت من اونو دارم شوتش میکنم، از اینکه اسپک میزنم رو اسپک میزنم، این معتقده فریب میدی، فریب میدم. رب به ما اغویتنی لعقویان نهام اجمعین، مشغوله دیگه، داره فریب میده دیگه. کل علوم انسانی فریب، کل علوم انسانی فریب. میگی نه آقا یه ردی از شیطان به من نشون بده توی علوم انسانی. دین شما، کتاب مقدستون، از اول تا آخرش مگه شیطان معرفی نمیکنه؟ از شیطانو چی؟ لکم عدو، درسته؟ فتخذوه عدو. چی فتخذوه عدو؟ اسمشو پاک کردن اصلا. تو علوم انسانی همه چی تحلیل میشه بدون شیطان، امور درونی انسان تحلیل میشه بدون شیطان، اصلا شیطانی در کار نی. خب از این شیرین‌تر، مثل تکتیر اندازی که بره یه جا قایم بشه، هی یکی یکی داره سران شما رو میزنه، پیدا نمیم کجا داریم میخوریم. شما تاریخ، علم تاریخ، علم تاریخ برای گم کردن تو، هویت قدسی تو رو پنهان کنه. علوم انسانی برای پنهان کردن شیطانه، برای پنهان کردن نفس اماره. آدرس نفس اماره رو اگه بهت دادن به عنوان نفس اماره، اصلا این علوم انسانی سمه، اصلا نمیشه بهش دست زد. حالا این یه سنجه است، سنجه های زیاد. خدا کلا نیست، یعنی باور کن خدا اگه بیاد توی چیز، توی دانشگاه های ما، دانشگاه به هم میریزه. یعنی متدعیه نماز شب خون میره جلو خدا رو، تو رو خدا نه، تو رو خودت نیا دانشگاه، بیای دانشگاه همه چی به هم میریزه. این چه علمیه تو سرتون بخوره این علم که خدا نباید باشه؟ خدایی که همه چیز به اوست نباید باشه، کلا خدا رو حذف کردن. دقت میکنی؟ حضرت ها اخیراً داشت میگو خدا، باور کنید که خدا معجزه میتونه خلق کنه و خدا معجزه میکنه. باور کنید، باور کن. حالا بسم الله عصاتو بنداز، عصای موسی رو بنداز، موسی عصا رو بنداز، بقیهش با ما بنابر معجزه است. خدا میگه بابا من گفتم میام دیگه، من گفتم میام، من بیام کار من یه شاهکار دیگه، کار تو نیست که. اساتو بند و بقیهش با من، معجزه بناس معجزه باشه دیگه. حضرت آقا میگه آقا معجزه اونجا نمونده، هست، همیشه داره میاد معجزه. کمون که ایشون گفت بعثت تو اون تاریخ نمونده، بعثت همیشه داره میاد. بعثت خلقه، بعثت یه حادثه انسانیست، نه حادثه یه محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه، یه حادثه انسانیست. بعثت دائمیست، یه پدیده مستمره. خب یا علی همه بعثت، ما میخواییم مبعوث شیم، نه بسته تجربه نبوی های سلوش، ما همه میخواییم مبعوث شیم. خب این از شود. حالا بازشناسی ظرفیت ها و باور به اونها، الگوهای متنی، جوششی و فطری حل مسئله رو آوردن بسط. خب همین خیز و همین قیام باید وارد دولت بشه، به مردم یاد بدیم قیام کنید. بابا یعنی چی مشکلات منو حل کنید؟ میخوای کیف دنیا رو کنی، برنشو مشکل حل کن. تفسیر میشی، استعدادات رشد میکنه، شکوفا میشی. بابا من وظیفم این بوده، من مثلا نظام اسلام وظیفم این بوده برای تو میدان فراهم بکنم امکان. حضرت ها اخیرا چی گفت توی چی؟ توی این اون رویداد پیشگامان پیشرفت، گفت یه کسی توضیح بده برای من، برای مردم، برای جوونا، شما میتونید بیای سه نفر با هم دیگه یه دونه شرکت فکستنی بزنید، در عرض یک سال انقدر مراجعات بهتون زیاد بشه، در عرض دو سه سال 6-7 برابر بکنید خودتونو. گفته شما توضیحاتش الان یادم نیست، میگه یه کسی اینو برید مردم، این یعنی امکان. انقلاب یعنی امکان. انقلاب باید امکان در اختیار تو قرار بده، باید تو تشویق کنی امکانو در اختیار قرار بده. میگه اینجا رو حل کن، اونجا رو حلش کن، اینو حلش کن. بابا تو اصلا دلت بال خودت بسوزه، اگه پدر مادرت هم در حق تو بخوان اینجوری دلسوزی بکنن، باید چشاشون رو ماچ کنی. نمیخوام بذار من خودم حل کنم مسئله‌مو. این چه رفتاریه الان؟ این ناحاکمیت و نامردم سالاریه. این که اگه میخوای سالار باشه باید حل مسئله بهش یاد بدی، شعورش برداشت کنه. خب همین خیز و همین قیام باید بیاریم تو دولت، باید میشه دولت به درد بخور. این دولت که همش دنبال تیردن مردم و بیعرضگی‌هاش و ضبط داره، هی توان بیعرضگی‌هاش داره میاره بالا، به چه درد نمیخوره؟ عطف توجه به حاکمیت مردم و بلکه نظریه حاکمیتی نوین، این داره چون یه داستان بزرگیه دیگه، من نمیتونم توش وارد بشم. حضرت امام یه نظریه حاکمیتی آورده، نه نظریه حکمرانی ها، نظریه حاکمیتی. چه کسی حاکم است؟ حکمرانی هم حالا بعدم بحث میکنم. نظریه حاکمیتی، حضرت امام 5 حاکم معرفی میکنه. این قرارات 5 حاکم هست: 1 خدا، 2 امام معصوم، 3 ولی فقیه، 4 نخبگان، 5 مردم. بعد اینا با هم دیگه دعواشون نشه، نه اصلا اینا مشدد و معاذد هم دیگه هستن، اصلا اینا مفسر هم دیگه. این رو طرح عرشی حضرت امامه، 50 روش کار کرده، از زمانی که مصباح الهدایه در خلافت و ولایه شون نوشته. از اون موقعی دنبال بکنید دیگه، میگفت رفت از اون بگه، گفتن از اولش بگو، گفت از کدوم اول؟ گفتن از اول اولش بگو. دیدن اینجوری میکنم دیگه. اگه بنا بود توی تبیین نظریه ولایت امام ما تاختوخ تاختوخ بکنه، دیگه میشد هم کتاب مصباح الهدایه. از ته ته شروع کرده، همینطوری درو کرده اومده، آخرش هم شد جمهوری اسلامی، دم انقلاب شد جمهوری اسلامی. این هم نظریه حاکمیتی نوینه. میگه حرفت عوض شد، تو چند سباه پیش داشتیم گفت ولایت فقیه امام، همش یکیه، همش یکیه. خب کو مقرره نظریه حاکمیتی نوین حضرت امام؟ خب تقریر نمی کنیم، نمی کنیم تو صورت چیز محیط های آکادمیک، عقلشون باز بشه. کدوم عقل؟ تو نظریه های چیز، تو نظریه های دموکراسی که نجسترین چیزیه که به بشر تا به حال، خود شیطانه دموکراسی. به اندازه 1 امام به دموکراسی فکر نکرده. الان بچه حزب الله بهشون بگی، میگن که آره ما دموکراتیکیم، ما بعد انقدر دموکراتیکیم. خاک بر سرت، معلمت کی بوده آخه؟ این دموکراسی یعنی فریبی به بزرگی دموکراسی ما نداریم مثلا. سم محض، دشمن انسانیت. حالا فرصت توضیحش نیست. خب این همون دموکراسی هم میگه روحانیت انا ابتدوها فما رعوها حق رعایتها، همون دموکراسی هم باز مراد نمی کنه. همون دموکراسی حضرت امام میگن دموکراسی، یه دونه دموکراسی واقعی به ما نشون بده. اینا حالا خود دموکراسی خود شتر گاف پلنگه. لیبرال دموکراسی نخبه گرا، این دیگه واقعا چیزه، کوسه ریشبن نمیدونم بدون سر، کوسه ریشبن بدون سر. این لیبرال دموکراسی نخبه گرا، چون دموکراسی خالی ابدا ندارن، نمیتونن اصلا نخبه، همه دموکراسیاشو نخبه گراست. بعدم دموکراسی نیستش که، اینا همشون لیبرالیزم بود، لیبرال دموکراسی نخبه، یک تهافت مسخره تو دلشون وجود داره. همینجوری هم ما واسم داریم تماشا میکنم، آقا این چه وضعیه، این چه خفتگیه، ما این اصلا یک خط درست حسابی نداره، گو یه روده راست توش کمش نیست، فقط با سر و صدا زندن اینا. و مازا بعد الحق الا الزلال، باور نمی کنیم. خب باور نمی کنیم، میگیم نه به حالی چیزایی دارم باید بریم بخونیم. بخون بابا جی، آدم هرچی میخواد میخونه دیگه، ببینه بخون. ولی دنبال چی هست؟ دنبال علمی، دنبال دانایی میگردی بابا؟ اینا وقتی که این حرفا رو تو زندگی خودشون پیاده میکنن بدبخت میشن. بعد حالا تو میخوای چی کار بکنی؟ حالا تو رو خوشبخت میکنه؟ اخیرا گوه عزت آنیه گوه بایی همین رو اجرا کردن بدبخت شدن. بعد روشون دنبال چی هستید؟ اینا فرموش عزت. و همینطور بحث نهاد حوزه که ول تکم منکم امتون یدعون الی الخیر، که این ولایت شکل بگیره، یه اتباعت باشه، امت به ملت هدفدار میگن. یه جمع منسجمی که هدف داشته باشن بهش میگن امت. امت باید مشغول یدعون، باید دعوت داشته باشه. این برنامه شما اسمش دعوته، باید دعوت داشته باشه. خب و یدعون دائما باید مشغول دعوت باشه. دعوت هم با فکنی، این باید زبان فعال باشه، باید زیست دایی باشه. خب با رسول اکرم همه اسوه های ما همه همینطوری بود. خب حالا من چی رو میخوام بگم؟ ببینید ولایت به این معنا ضروری است. اگر ما این کارو نکنیم و این رشد رو نزنیم، دچار رویکرد سنتی میشیم. برمیگردیم به قبل از قبل. الان تو قبلیم در حالی که باید تو بعد باشیم. این بعد و آدرس بعد. و اگر ما چیز نکنیم اون رویکرد میاد بالا، داره میاد بالا. خب اگه این نسخه برتر رو ارائه نکنیم، نسخه ولایت رو ارائه نکنیم، حالا درباره ولایت واسش من مفصل بحث دارم، اگر این رو چیز نکنیم، این رو ارائه نکنیم، برمیگرده به قبل از انقلاب. خب چون این مدل قشری کارگزاری که ارائه کردیم میبینید دیگه، خود طرف هم احساس نمیکنه کار به در بخوری داره میکنه. چرا؟ چون روحش نیست، روحش ولایت بود. ببین مطابق طرح حضرت آقا، طرح کلی انش اسلامی در قرآن، شون میگفت آقا رسول اکرم اول ولایت ایجاد میکرد، بعد ولایت میبرد توی دل یک جامعه، میشد حکومت مدینه. درسته؟ ولایت حکومت را میزایید و میموند، ولایت میموند، بست ولایت بود، حکومت رو ولایت میاد. پس ولایت میتونه پیش از حکومت باشه، منتها اگه باشه. خب اون روحانیت قبل انقلاب که اهل ولایت نبود که، یهو انقلاب شد. آیه بهشتی میگو ما هم توقع نداشتیم، ما خودمون هم قابل گیشیم، اینا مشغول بست ولایت اینا بود، یه دفعه انقلاب شد. خب این بلوغه، این همون تا بدانجا رسید دانش من تا بدانم همی که نادانم. یعنی ما از اون روحانیت سنتی بعد می اومدیم تو مده کارگزاری، رشد بود، رشد بود، تا برسیم به این نقطه که روحانی باید ولی باشه، باید ولی باشه. میبینی که نمیشه دیگه. حالا ببخشید من یه چند دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم، عناصری رو میخوام بگم که این عناصر مهمن که ارکان ولایت. خب این یه بلوغه، ما تا اونجا اومدیم، حالا تازه متوجه شدیم که نارساست. آره خب از همون اسلام سنتی کشکیم نمیشد، نه باید این خیز رو بر میداشتیم. و حالا اینا رو میشه سر حوصله توضیح داد که ما همیشه اینطوریم دیگه، یه ما اول با مناسک میایم جلو، بعد به حیز قلب میره دیگه. مثلا من خودم تحلم تکن حلیما، تصبر تکن صبیرا، صبورا. درسته؟ این خودتو بزن به حلم و بردباری، با اینکه نیستی ها، ولی نابردباری رفتاری نکن مناسک. خب این به حیز قلب تو کوچ میکنه، ارتقا پیدا میکنه. خب میره تا قلب، بعد میگفتن اینه که حلیم شدی، اونا که نمیخورن اشتر اون حلیم شدی. خب یا مثلا صبور شدی. این خب این بلوغه، باید گام قبلی رو بر میداشتیم ولی تو گام قبلی گیر کردیم، یکی باید بیاد ما رو نجات بده از این موندن توی این افق. به این جهت عرض کردم بحثتون بحث مهم، بحث از نخبگیست، نخبگی سرنوشت ساز روحانیت. اگر موقف تاریخیشو پیدا نکنه، موقف تاریخی ما کارگزاری نیست، موقف تاریخی ما ولایته، بعد بریم آخونده نظام بشیم، ایبی نداره. برای حالا عرض میکنم، ببینید یکی از چیزهایی که ولی باید روش کار بکنه رابطه تحابب فی الله و مؤاخات و مواساته، پیوند با مردم، پیوند به مردم. ولی خیلی راحت میفهمه، یه کارگزار میبینید نمیفهمه. الان میبینید ما هیچ کدوم نمیتونیم به مردم وصل بشیم، هممون کارگزاریم میگی بابا ما که چیزی دستم نیست تو این کشور. بابا فصل اخیر یعنی همین دیگه. میبینی نمیتونی به مردم وصل بشی؟ ها اینا ویژگی هممونه. میگین آی اژه‌ای نمیرسه. ولی خب راستش منم نمیرسم. خب و هممون تو موقف کارگزاری هستیم دیگه. دیدی شاهدش؟ چقدر شاهد بیاریم که من و آی اژه‌ای و آی کی و آی کی هممون یکی هستیم. این موقف کارگزاریه. این موقف منی. پیوند به مردم، پیوند به حقیقت انقلاب، مخاطب سازی برای قرآن. ما باید یه جامعه ایمانی، اخوت ایمانی پدید بیاریم. همون که دعای شهادت می‌فرمایند. جامعه اخوت ایمانی پدید بیاریم، مخاطب واسه قرآن پدید میاد. هی میگیم قرآن بخونیم، مردم قرآن بخونن، قرآن به کارشون نمیاد آخه. هی میخونه میره به دردش نمیخوره. اما جامعه اخوت ایمانی پدید بیاری، اون احساس می‌کنن من تازه متوجه شدم قرآن اون داره با من حرف میزنه. بله من اگر فرد باشم قرآن با من حرف نمیزنه، اینطوری که خیلی آشکار باشه. ولی اگر جامعه اخوت ایمانی تشکیل بدی، سریع می‌بینی قرآن داره با حرف میزنه. برو جلو، بیا عقب، این کارو کن، اون کارو کن. خب این فرمایش آقای شاهوادی. یک، کار کردن رابطه تهابه فی الله و مؤاخات و مواسات. مواسات که دیگه خیلی عالیه دیگه، برای هم بودن. مؤاخات یعنی جان یکی بودن. مواسات بدتر از اینه. مواسات البته از مؤاخات تغذیه میکنه، ولی مواسات یعنی برای هم بودن. مواسات نه مثلا من انفاق کنم، حتی داریم ما توی ادعیه داریم، توی روایت هم داریم مواسات به این معنی بکارد، ولی خوب کامل که دنبال کنید این واژه رو میبینید این واژه زورش بیش از این حرف است. مواسات یعنی برای هم بودن. جالب حضرت ها تو طرح کلی مثال که میزنه، میگه مثل چند ده نفری که مثلا میرن کوه تناب میبندن به هم دیگه. یه بار تو میفتی میگیریمت، ما همه رو همه نگرت میداریم. یه بار من میفتم همه نگر میدارید من. درسته؟ منتی هم نداریم، نه به سر تو منت داریم، نه تو به سر من منت داریم. داریم اینجوری میریم جلو دیگه. مواسط، زندگی مواسطیه. درسته؟ ما برای هم دیگریم. چرا؟ توی متحد جانهای مردان خداست. اون گرگان و سگان هم نمیتونن اینجوری باشن. درسته؟ مردان خدا میتونن اینطوری با هم دیگه باشن. از سویدای دل واقعا هیچی غیر مواسط تو دلم نیست. من واقعا من برای تو هم، تو برای منی. خب مواسط اینها. خب رابطه توابه فلا مواخات مواسط رو این چیزا باید کار کنیم. اگه کار نکنیم از کردم مخاطب دیگه نداره قرآن. آقای شهابادی قاطعانه میگه، میگه قرآن از عرش رحمان بر عرش اخوت دینی نازل شده. میگه اسلام انفرادی نداریم مثلا. قرآن با فرد حرف نمیزنه که. میگه بابا به خدا من خیلی چیزی زیاد گرفتم از قرآن. میگه بابا اون اصلا حرف نیم، اون تراشه یه حرفه. حرف جامعه چیز اخوت ایمانی تشکیل بداد به چطور قرآن داره حرف میزنه. اصلا با اینا حرف زده قرآن. خدا با اینا حرف زده. پشت نهضت نبوی بود دیگه. دومین چیزی که باید روش کار کرد برای همین اساره این ولایت، آزاداندیشیست و عقل پروریست. چرا؟ یعنی جدی گرفتن عقل. جدی گرفتن عقل به معنی جدی گرفتن مردمه. ببینید ما میگیم مردم سالاری، خب ولی حاضر نیستیم حکومت رو بدیم به مردم. خب چون صلاحیت قائل نیستیم برای مردم. فوقش اینه که مردم رو مراعات میکنیم. این میشه حکمرانی مردمی. این میشه دولت مردمی، نه دولت مردم. خب هیچ کی دنبال دولت مردم نیست. هیچ کس. خب چرا؟ چون این باورداشتهاش درست نیست. اندیشه‌های پایه درست نیست. فلزا هیچ بچه حزب‌اللهی ما نداریم اینطوری. یا خادم ملت، خادم من مثل اسب براتون کار میکنم. راستم میگه مثل اسب کار میکنم. بعد میگه به من رأی بدید، من مثل اسب براتون کار میکنم. واقعا مثل اسب کار میکنه، زندگیشو به هم میدوزه. ولی به چی دردی میخورم؟ ما که اینو نمیخواستیم. ما مردم سالاری میخواییم. خادم ملت، خادم سوپرمن. دقت میکنید این. لذا اگر مردم سالاری رو بفهمیم چه سعادتیه، نظریه حاکمیتی نوین از کردم کولاکه ها، کولاک، نظریه حاکمیتی حضرت امام که عرض کردم پنج پره اون نظریه حاکمیتی رو باید بحث کنیم، خیلی بحث داره. خب تا متوجه بشید که عین تهاجمه، عین تهاجمه، اصلا ریز میبینه. یعنی شما کتاب بیاری، کتاب خونه بیاری، میگه گم شو اصلا وقت ما رو نگی، میگفت وقت کائنات رو نگی، وقت ما رو نگی، چی میخوان بگن؟ دقت میکنی؟ چون اون آتیش روشن نیست توی جان ما، مثلا هی میری این کتاب میخونه، کتاب میخونه چی میخونه؟ استفراغای غربیه رو. حالا شما فکر میکنیم واقعا تحقیق کرده؟ شما فکر میکنیم تحقیق کرده واقعا؟ نشسته استفراغ فکریشه نوشته، دروغ میگه. من تو چند تا از چیزا دنبال کردم، دیدم دروغ میگه. تو روانشناسی مثلا ادعای مثلا آزمایش میکنیم، اصلا آزمایش انجام نداده، دروغ میگه. یه اعتبار علمی داره، نشسته آزمایش سازی میکنه و مسیرها رو تغییر میدن، یک اوزه بعد سفارش هم میپذیرن دیگه. الان چیکار کنیم؟ مثلا بگیم که ماریجوانا بکشی عارف میشی؟ آره باش، من اب نداره، برو 6 ماه دیگه بیا من دانششو تولید. وقتی برای همجنس باسیدی هندبوک درست میکنن، دایره المعارف چند جلدی درست میکنن دیگه، حسابشو دانش تولید کردن، فلسفه تولید کردن برای دیگه باید دست حساب دستت بیاد دیگه. حالا مثلا بگید که آقا مثلا پی پی خوری، مثلا اینو ما میخواییم تبدیلش کنیم به چیز، به مثلا رفتار فاخر انسان، میگه باش من درستش میکنم، باید 3 سال وقت بده، من دانش تولید کنم، فلسفه برش تولید کنم. اینجوریه، بقیهش هم همینطوریه. چی هم جنس گرایی؟ هم الواتیه دیگه، لوات. من جای مختلف میگم، میگم یعنی چی؟ آقا یه دونه بچه حزب اللهی نباید بگه همجنس گرایی. اسم خودش رو بگو، اسمش لواته. همجنس گرایی چی؟ واجبه این خوشگلی همجنس گرایی نیست. درسته؟ بله؟ آه دارن عامتر میگن که نه دیگه، خب اسم داره دیگه، شریعت لال نبوده که بر جفتش هم اسم گذاشت. خب ببینید، جدی گرفتن مردم، یعنی مردم سالاری به چیه؟ مردم سالاری به اینه که مردم شما، ببینید مردم سالاری در صورتی واقعا وجود داره، یعنی مردم واقعا سالارن، مردم دارن اداره میکنن، واقعا وجود داره، که اگه مردم شما بیشعور بودن کار مملکت زار بشه. الان اصلا اهمیتی نداره، مردم کلن همراه باشن، حمایت کنن، با شعور بی شعور ابی نداره، حمایت کنید. آزاده ایم، آزاده یکی این دو تاییم بالاخره مردم کلا حمایت کنن، چیز نیست. اگر واقعا شما، اگر میگفتش که شنیده بود که سیدون سبع سنین و اینها، بعد بچه رو کلا آزاد داشته بودن، این بچه هم همه جور خلافکاری میگه، اینا به نام دین، به نام خدای چی بهش نمیگفتن، تا اینکه اومد روی نونبربری وسط سفره پی پی کرد دیگه، کتک هایی یکی دو ساله به این زدن رفت سراغ مشابه، گفتش که خب به هم میایید ماشاءالله، هم تو بیعقلیه هم اون بیعقله. گفت او سیدان سب اصنی نمیگه که اون جای تو بیاد بشینه، که اون که عقل نداره که. سیدان سب اصنی یعنی حالش اینه، تو وقتی تعامل میکنی حواست باشه، این الان این مثل ساداته، خب نمیزه نگاه حواست باشه امشب چهارشنبه است اعلام میکنه سال. خب آقا سیدون سب اصنی، خب سیدون سب اصنی یعنی آقا روحیه چیز داره، سیادت داره، مراعاتش کن، نه اینکه اینطور. آقا شما اینو برشتی کردی چه سید خانواده، خب اینم همینطوری. حالا این چقدر زندگی به هم میریزه، آدم متعبد مثلا میخواد سید و سبسن چقدر زندگی به هم. خب هم اینا تعلیمات ناقصه دیگه، همین چون کار نمی کنیم همه تعلیمات ناقص متاسف. حالا عرض من چیه؟ این که گم کردم. آها مردم سالارن واقعا، یعنی مردم دارن اداره میکنن. بله مردم دارن، مردم تحلیل میکنن، مردم هدف گذاری میکنن، مردم خودشون تدبیر میکنن، بعد مردم خودشون عزم میکنن، با هم میشن مسئله حل میکنن. ای واقعا اینطوریه. بعد مردم شعور داشته باشن. یعنی سنجه این که مردم سالاری هست یا نه اینه. اگه مردم شعور نداشته باشن مملکتت بدبخت میشه. میگه آره دیگه بدبخت شده دیگه. نه خیلی، تو بدبخت نمیگردی، گردن مردم ننداز. مردم سالاری ما نداریم. مردم اگر سالار باشن، اگر شعور نداشته باشن، مملکت بدبخت میشه. پس رو شعور مردم باید کار کنی. اگه میخوای رو شعور مردم کار بکنی، باید در آزاداندیشی بدم. عقل بیاد بالا بشه مسئله. عقل داری؟ چقدر عقل داری؟ چقدر آزاداندیشی ورزیدی؟ چقدر آزاداندیشی؟ میگفت آقا رسول الله کم صبح به صبح حل من مباشرات، حل من مباشرات میپرسید. حتی از یه تعداد خاصی بود. حل من مباشرات، چیزی سعیدی شکاری چیزی دارید؟ خب مثلا سلمان نمیدونم حارسه است اینا مثلا میپرسید از ایشون حل من مباشرات چیزی دارید؟ خب این مثلا آقا آزاداندیشی ورزیدی، آزاداندیشی آقا تولید 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 داری؟ اینجوری بشه کشاورز، اینطوری بشه. کی تو این فکر است؟ خب اگه تو این فکر نیستی آقا یقین من امضا میکنم مردم سالاری بی مردم سالاری. فقط داری شعارشو میدی، حالت به هم نمیخوری اینقدر شعار میدی. خب جدی گرفتن مردم، جدی گرفتن گفتگو. اگر اینطوری عقل میخواد گفتگو رو جدی بگیرید. هنوزم مساجد ما چجوریه؟ بشنید قال الصادق علیه السلام، میره اون بالا اون بالا اون منبر یا علی. آقا بعد بیاد بگه که آیه حدیث من میخونم، نظر تو بگو، نظر تو بگو. سلام علیکم. آقا نظر تو بگو، نظر تو بگو. بعد آقا ایشون اینطوری فرمودن، کسی نظری نداره و اینها. یه کاری کنیم دعوا بشه. قبلا اینطوری بوده دیگه، گفتگوی دینی صورت میگرفته. کلام اینجا زاییده شد، واژه کلام. کلام یعنی گفتگو. بعد اینو مثل اخلاقی که داریم ما، اینو آوردیمش کردیمش یه علم تخصصی، بعد دور شو گم شو کور شو، همه ده همه دور شدن دیگه. دیگه مردم دیگه گفتگو، ما دعوت به گفتگو نداریم که. نه مسجدمون توش گفتگو هست، نه حسینیمون توش گفتگو هست. نه گفتگو چیه؟ بابا بیا سینه بزنیم. یا مثلا بیا اینجا بشینید قال الصادق علیه السلام، اینطوریه ایقایی. بابا روش نمی کنیم اینطوری. اینطوری مردم سالاری محقق نمیشه. ببینید خیلی، یعنی الگوی تبلیغ حتی عوض میشه همه چی. پس ببینید، یک، رابطه تحابه فی الله، مواخات و مواسات. اگر میخواییم ولایت محقق بشه، آزاداندیشی و عقل پروری و زندگی گرایی و در افق لب دین بودن، این هم یکی دیگر کارهاییست که باید انجام بده روحانیت اگر میخواد به مرتبت ولایت برسه. جدی شدن خانواده و محله. بله عرض میکنم به اختصار البته چون خیلی مفصله و واقعا هم کلیدیه. جدی شدن خانواده و محله، جدی شدن اساساً سبک زندگی. و در ادامه هم یه نکته میخوام عرض کنم. ببین الان ما به خاطر انقلاب اسلامی اسلام گذاشتیم کنار، الان زندگی ما شباهت به زندگی ایدال نداره. بعد میگه چرا اینجوریه؟ مثلا متهم به عدم صله رحم هستیم، که هستیم. متهم به اینکه تو نماز حواسمون جمع نیست، هستیم. خلاص متهم به متهم 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 به همه چی متهم. اعتکاف متکاف هم که نمیریم میگه. این زندگی، زندگی کیه؟ یک انقلابی. انقلابیه بنا بود چیکار کنه؟ بنا بود زندگی مردم رو آباد کنه. تو خود زندگی نداری چجوری میخوای زندگی مردم رو آباد کنی؟ ببین یه کسی نیومد اینو ما تذکر بده که آقا تو خود درست زندگی نمی‌کنی. الان زن و بچه تو راضی نیستن از بودن تو این دنیا. الان حس درستی ندارن، احساس نمی‌کنن دارن تفسیر میشن، انسانیت چقدر چیز خوبیه. خب تو چی داری بری بگی به مردم بگی؟ انقلاب، انقلاب، انقلاب مگه چیه؟ انقلاب سورسش اسلامه. اصلا انقلاب خود همینه، همین شخم زدن است. یعنی همین ویرایش زندگیه. ببینید چی درست کردیم از انقلاب تو ذهن خودمون که اصل میگفت آقای مرعشی دستشو گرفته بود داشت میکشید، میومد تو جمعیت، نمیدونم دیده بود این صحنه رو یا نه. بعد میگم من بهش گفتم بابا میشکنه دست پیرمرد، گفت که گم شو مجلس تقلید خودمه. مجلس تقلید خودم، دستشو میشکن مجلس تقلید خودمه. این هر کسی باعث شده بچه حزب اللهیا به زندگی فکر نمیکنن در حق انقلاب اشخاف کرده. خب اساسا من معتقدم بدون زندگی گرایی مردم سالاری پر امکان نداره، مگر درک ضعیفی از مردم سالاری داشته باشیم به همون معنی حاکمیت، کی حاکمه کی حاکمه. اصلا بحث ولایت مردمه نه حاکم کی حاکمه. این سال سالی مشاهدن مریضه کی حاکمه کی حاکمه. اصلا از منظر حقوقی نگاه کردم یه پدیده کاملا انسانی خیلی نگاه ضعیفیه، منظر حقوقیه دیگه، کی حاکمه کی دستور میده. با فلسفه سیاسی خب باشه دیگه، حالا فلسفه سیاست اسمش باشه. بحث انسانیست کلن. حالا اینجا واقعا بحث زیاده ها، یعنی واقعا یه دعوای مفصل من دارم مثلا با سبک بحث کردن های ما، با سوال ها رو به رسمیت شناختن های ما. آیا چیزایی چیه برداشتی؟ آقا مثلا گفته چیجور میشد مثلا جیب برادر ما همسایه رو بزنیم، چیجور میشه خونه همسایه رو خالی کنیم؟ خب الان داری بهش فکر میکنی؟ آره دیگه، سواله دیگه. من دارم بهش فکر میکنم چیجور میشه خالی کنیم خونه همسایه رو. منظور این که بابا این چه سوالیه آقا، به این آدم سالم میشه به این چیزا فکر کنه؟ چجوری دزدی کنیم کاملا تخلیه کنیم خونه همسایه رو؟ نفهمه. خب هر سوالی که نباید جواب بدی که. الان اتفاق داره میفته، میره سوال عطو علوم انسانی برمیداری میاری، مثل اینکه بری کت بدوزی، کت زنونه، بعد هی میخوای تنه مثلا یه آقای چاق بکنی مثلا، هی میگی نمیشه یه کاری بکنی، آقای چربیا رو برو به تراش بزن. خب این مدل برخورد ماست، عاقلان این کشور دارن اینطوری برخورد میکنن، عقلی نیست. اگر جدی بشه خانواده و محله، جدی بشه سبک زندگی، پایگاه زنان جدی میشه. من خیلی سال میگم زنان سرداران تمدن سازی هستن. خب تمدن سازی در واقع خیلی کار مردان نیست، کار زنانه. مردان چی؟ مردان قوامون ارن نسا، قیم باید بشه. اونی که بس میده، اونی که تفصیل میده، اونی که تمدن سازی میکنه زنه. موقفش اینه، استعدادهایی که خدا بهش داده اینه. مرد قیم باید باشه، مرد باید پشتیبانی کنه. ما کلا زن رو زدیم کنار و الان تو جمهوری اسلامی زن نمیدونه چی کار است. زن انقلابی هی دنبال اینه که فاتی کمانده رقیق شده یه چیزی به عنوان الگوی سوم به خوردش بدن. آقا اصلا کلا غلط این داستان. من هر جا میگن الگو سوم اول میزنم، اول میزنم، بعد که از نفس افتادن بعد میگم من یه الگو یکونیم دارم، الگو یکونیم. هفت سال دارم این الگو رو میگم، اونا منو میزنن. میگم هم الگو سنتیه، میگم که اصلا یک کسی که درباره الگوی نقش آفرینی اجتماعی زن مسلمان میخواد حرف بزنه باید اندیشه اجتماعی پیشرفته‌ای داشته باشه. با این اندیشه‌های پیزوری که بچه‌ها حزب اللهیا دارن اصلا نمیشه. میگفت ابو توی نیشابور ابوبکر بهتر از این روش نمیکنه، شنیدید؟ میگفت حاکم نیشابور حالا اصل شیعه، حاکم سنی گذاشتن سرش. بعد اینم میپرسید علی، تقی، جواد. بعد ایو، بعد این وزیره هم شیعه بود. بعد هی بعد به مردم میگفت که آقا این ناراحت میشه ابوبکر شما برای چیزی پیدا کنید. آخرش گفتش که شما تو نیشابورتون ابوبکر رو عمر رو اینا ندارید؟ گفت چرا داریم قربان، چرا داریم؟ گفت بیارید ما ببینیم. خب خوبه جواد که خیلی اسم خوبیه، علی خیلی خوبه، حسین حسن اینا خیلی خوبه، ابوبکر عمر اگه دارید ما ببینیم. گفت بیاریدون گفتم برید زود یه ابوبکر جور کن. رفتن هیچ جا نبود تو نیشابور. بعد اومدن گفتن که آقا نیست. گفت چی نیست؟ گفتم جور کنید، برید جور کنید یه ابوبکر، یکی راضی کن یه ابوبکر باشه، نیم ساعت کلن ابوبکر باشه. بعد رفتن یه پیرمردی رو تو خرابه پیدا کردن. بهش گفتن عمو حاضر یه پول خوب بهت میگم. گم شد با عبو بچه. گفتن به خاطر مردم. گفت یعنی چی؟ گفتم با حاکم داره عصبانی میشه، بعد این کارت خیلی ارزش داره واسه شیعیانه. گفت ها فرق باشه باشه. بعد همونطور اجده آوردنش، آورده این یه نگاهی کرد گفتش که ابوبکر بهتر از این نبود تو جردون دیگه. وزیر دیگه نمیتونست چرا خنده شده. همین لابلای خنده گفتش که قربان تو آب و هوای نشابور ابوبکر بهتر از این باشده. حالا توی آب و هوای چیز، آب و هوایی که ما درست کردیم، جایگاه زن، جایگاه زن، اصلا طرف اندیشه اجتماعی نداره که بخواد بگه که زن چگونه باید نقش آفرینی اجتماعی بکنه. یعنی اولین چیزی که باید حل کرد کبیره. خب این تو روستاها یه استخر چی میکنن؟ بعد باز میکنن، یه خورده در باز میکنن، آب میریزه. بابا ما اصلا هیچی توش نی. اولین چیزی که کبیره اندیشه اجتماعی. اندیشه اجتماعی کیلو چند؟ اندیشه اجتماعی نداره که. هر رزبر تشخیص نمیده، بعد درباره نقش اجتماعی زن مثلا داره نظر میده. این یک. و دوم، اگر فهم راهبردی نداشته باشه نمیتونه چیز کنه، نمیتونه. به شدت راهبردی، یعنی که میگم تو تفاصیلش کاملا بنده هستم. خب اگر چیز نباشه نمیتونه درباره نقش اجتماعی زن صحبت بکنه. فطمن بعد غیر از فهم اجتماعی بعد فهم راهبردی داشته باشه. و حالا یه چیز دیگه هم لازم. از شبت ببینید، اگر زندگی گرایی در پیش بگیره، پیریزی مردم سالاری است. حالا چجوری گودرز به شقایق ربط داره اینا رو، یا ماست و دروازه اینا دیگه حالا توضیح احتیاج داره. و جدی شدن پایگاه زن. زن یک دفعه جدی میشه. کجا؟ اگه توی خانواده باشه. حضرت آقا میفرمان زن و خانواده دو چیزن، ولی اگر جدای از همدیگه تحلیل شون و جدای از همدیگه براشون تدبیر بشه، دوچار چیز میشن، سرگردانی میشن، جفتشون دوچار سرگردانی میشن. حالا ببینید این الگو سومی ها اگه جدی گرفتن اینو، بعضی از گرایشات الگو سوم اینو جدی گرفتن ها، الحمدلله هست، ولی همه دنبال یه فاتی کماندوی چیز رقیق شدن. خودشون هم همینطورن، فاتی کماندن واقعا. بعد حالا من اینا رو بعد تو جمعای اینا بگم، ببین چه مصیبتی میکشم. هی الکی سرشون تکون میدن، بعد نمیدونم من میام بیرون چی میگم پای سر. خب دایره اهتمام ولی چیه؟ امور ملی، امور بین المللی، و در افق پیشرفت قرار داره و بستر پایش فرهنگه. بستر پایه او فرهنگ. خب ولی اینطوریه. ببینید ولایت، اگر شما تو آوای ولایت باشی، تو آهنگ ولایت باشی، به این نقطه میرسی. چه نقطه ای؟ بسم الله. یه نمونهشو بخونم برات از حضرت آقا. توی حکمی که نوشتن برای چیز، برای این حکم انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 23/8/1400، ببینید چی گفته حضرت آقا. ورود در دومین چهلواره انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی همزمان شده است، نگاه نو، آسیب شناسانه و روزآمد ساز به مجموعی از زیرساخت‌های تمدنی را ضروری کرده است. خب زیرساخت‌های تمدنی، افق درگیری چیه؟ زیرساخت‌های تمدنی. نگاهی نو، آسیب شناسانه و روزآمدساز باید به اینا بکنیم. در رأس این مجموعه مقوله فرهنگ است. ببینید اینا اندیشه اجتماعی حضرت آقاست. اینا که دارم میگم اندیشه اجتماعیشون. در رأس این مجموعه مقوله فرهنگ است. در رأس این مجموعه. فرهنگ جهت دهنده همه اقدام های اساسی و زیربنایی جوامع بشری، یک. دو، شتاب دهنده یا کند کننده آن است. مرتبت فرهنگ رو هم میگه اندیشه اجتماعی. خب این رویکرد در مقطع کنونی، اون رویکردی که گفت اون سه تا نگاه به زیر ساخته داشته باشید، به خصوص فرهنگ، مقدم بر همه فرهنگ، خب این رویکرد در مقطع کنونی عمدتا ناظر به ارتقاء نگاه و احساس مسئولیت توی این اقشاره، متصدیان فرهنگی، نخبگان فرهنگی، فعالان عرصه‌های گوناگون کشور به مقوله فرهنگ. باید نگاهشون ارتقا پیدا کنه و احساس مسئولیت، همه باید احساس مسئولیت کنن نسبت مقوله فرهنگ. دریای حرف تو این چیز هستش. خب این دوتا بود. سه، و پدید آمدن این باور عمیق که فرهنگ سازی در هر یک از اجزاء تمدنی جامعه برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن، خوب دقت کنید، برترین وسیله پیشرفت فرهنگه. فرهنگ هم خود پیشرفته، درسته، هم وسیله پیشرفته. به تعبیر حضرت ها فرهنگ هم خودش سعادته، هم حامل سعادت. خب برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن و بی‌نیاز کننده از ابزارهای الزام‌آور و تحکمی است. اصلا تو مخ همه بچه‌ها حزب اللهی همینه. حاکمیت تو میگن ابزارهای تحکمی، الزام‌آور و تحکمی. حضرت آقا میگه اگر فرهنگ رو جدی بکنید نیازی دیگه نیست به این ابزارهای الزام‌آور و تحکمی. خب همچنین ناظر به این نکته حیاتی است که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه بخش‌های گسترده آن نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. بعد میگن این یگانه وسیله مسئولسازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای برنامه‌ریزی شده بیگانگان بدخواه است. تعابیر ببینید، کلی انحصار توشه. یگانه راه مسئولیت بخش. من و تو کجاییم؟ ای اونجا داریم رفو میکنیم، اینجا داریم رفو میکنیم، اونجا داریم بخیه میکنیم. میگه بابا جان مگه نمیخواید پیشرفت رو؟ مگه نمیخواید؟ ما متاسفانه تو عرصه فرهنگ تو افق پیشرفت نیستیم. خب فرهنگ رو به صورت بستر پایه باید نگاه کنه. ولی ببینید، من به نظرم یک واجب فراموش شده الان روحانیت داره و اون هم همین افق ولایت. افق ولایت اساسا نمیشناسه. تا میگی افق ولایت فکر میکنه همین حاکمیت و کارگزاری مد نظرته. میگه آقا تجربه کردم خیلی چیزی هم توش نبود. نه اینطوری نیست. افق ولایت اصلا این ولایت دولت سازه. اگر ما بتونیم این ولایت رو راه بندازیم دولت اسلامی بد شکل میگیره. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.